ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 24 مرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 15 اوت سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبر، این بار از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان این ساعت رادیو فردا. همزمان با انتشار گزارش‌های از ورود تعدادی از شبه نظامیان گروه طالبان به بخش‌هایی از اطراف شهر کابل، گروه طالبان در بیانیه‌ای از صدور دستور رهبری این گروه برای توقف جنگجویان در دروازه‌های پایتخت افغانستان خبر داد. در این بیانیه گروه طالبان خواسته است که شهر کابل بدون درگیری تسلیم شود و نیروهای این گروه به صورت مسالمت‌آمیز وارد شهر شوند و روند انتقال قدرت صورت گیرد. در همین حال گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از نگرانی شهروندان کابل و هجومشان به بانک‌ها برای خارج کردن پول‌هایشان است. صحرا کریمی، نویسنده و کارگردان افغان، ساعتی پیش در اینستاگرامش از فرار خود و شهروندان دیگر از کابل چنین گفت:
سلام، طالبان وارد شهر شدن و ما داریم فرار میکنیم. مردم همه ترسیدن.
شبه نظامیان طالبان در ساعات گذشته بدون درگیری شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار را تصرف کردند. صدها مهاجر افغانستانی روز یک شنبه با تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران شعار مرگ بر طالبان سر دادند. در این تجمع معترضان با در دست داشتن نوشته‌هایی خواستار آزادی افغانستان و توقف روند صلح با طالبان شدند و شعار امارت اسلامی نمی‌خوایم نمی‌خوایم سر دادند. در روزهای گذشته موج اعتراض‌ها به حملات گروه طالبان و تصرف شهرهای مختلف افغانستان در پی پیشروی سریع این گروه افزایش یافته است. روز شنبه نیز بیش از 1200 فعال مدنی و روزنامه‌نگار در ایران و افغانستان با صدور یک بیانیه مشترک از جامعه جهانی خواستند که حقوق زنان را پیش شرط تمام مذاکرات با طالبان قرار دهد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته 620 تن از ایرانیان در پی ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. این شمار جان باختگان از آغاز همه‌گیری کرونا در ایران بر اساس آمار دولتی بی سابقه و رکورد جدیدی محسوب می شود. بر مبنای همین آمار رسمی، مجموع جان باختگان ویروس کرونا در ایران به مرز 98,000 نفر رسیده است. در این حال این آمار می گوید که نزدیک به 37,000 مبتلای جدید هم در 24 ساعت گذشته شناسایی شده که مجموع بیماران کووید 19 در ایران را به حدود 4,400,000 نفر رسانده است. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران ابراز تردید می کنند و تعداد واقعی را بین 4 تا 5 برابر بیشتر ارزیابی می کنند. یک نظرسنجی در ایران نشان می‌دهد که بیشتر ایرانیان امیدی به بهبود شرایط در آینده ندارند. بر اساس این نظرسنجی که در ایران انجام و منتشر شده، در حدود 59% ایرانیان می‌گویند که هیچ امیدی به بهتر شدن وضعیت در سال آینده ندارند. این نظرسنجی از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا طی 4 روز در فاصله 17 تا 20 مرداد 1400 انجام شده است.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به وضعیت افغانستان و اینکه چرا ایالات متحده حمایتهایش از دولت کابل را متوقف کرد.
هر دو رئیس جمهور هم آقای ترامپ هم آقای بایدن اینا ضد جنگ بودن، بخشی از کارزار مبارزات انتخاباتیشون بود و آقای بایدن این پالیسی بزرگتری داره.
وضعیت کرونا در ایران رو بررسی میکنیم. درخواست خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران برای برخورد قضایی با علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران رو هم به آگاهیتون میرسونیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همزمان با انتشار گزارش‌های متعدد درباره حضور طالبان در نزدیکی شهر کابل، گروه طالبان با صدور اطلاعیه‌ای خواسته است که از شهر کابل بدون درگیری تسلیم شود و نیروهای این گروه به صورت مسالمت‌آمیز وارد شهر شوند و روند انتقال قدرت صورت گیرد. این گروه با تاکید بر اینکه قصد ندارد با زور و از طریق جنگ وارد کابل شود، تاکید کرده است که نیروهای این گروه در دروازه‌های کابل منتظر می‌مانند و به شهر وارد نمی‌شوند. در گفتگویی که ساعتی پیش با آرش همایون خبرنگار بخش افغان رادیو اروپایی آزاد رادیو آزادی داشتم، از روند وقایع پرسیدم. آرش همایون:
وضعیت در افغانستان به سرعت در حال تغییر است. از بین شهرهای بزرگ افغانستان صرف کنترل کابل در دست حکومت افغانستان قرار دارد. به اساس گزارش ها لحظات قبل بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع افغانستان و عبدالستار میرزکوال سرپرست وزارت داخلی افغانستان در پیام هایشان به رسانه ها و مردم کابل اطمینان دادند که وضعیت کاملا تحت کنترل نیروهای امنیتی و دفاعی قرار دارد. آقای میرزکوال یا وزیر داخلی افغانستان گفته که حمله بر شهر کابل صورت نمیگیره و توافق شده که قدرت در افغانستان به طور مسالمت‌آمیز به یک اداره عبوری انتقال بکنه. اما به اساس برخی گزارش‌ها از فایرهای پراگنده در کابل گزارش داده شده. طالبان هم امروز در اعلامیه گفتند که کابل یک شهر پرنفوس است و جنگجویانشان اراده داخل شدن به شهر کابل ندارند. ساعت قبل معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان برای آزادی هم گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کنترل وضعیت در دست دارند و فیصله شده که نیروهای آمریکایی در سمت شهر کابل برایند و تیاره‌های نظامی هم مستقر شوند. اما متاسفانه وضعیت در اطراف کابل و سایر ولایت افغانستان طور دیگه است. طالبان امروز ولایت بامیان بدون درگیری تصرف کردند. یک منبع امنیتی در ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت که طالبان صبح امروز بعد از اینکه مقامات دولتی تأسیسات حکومتی را ترک کردند، بدون کدام درگیری واردی شهر شدند. همچنان ولایت میدان وردک که در حقیقت دروازه شهر کابل محسوب میشد، مرکزش میدان شهر امروز به دست طالبان سقوط کرد و طالبان همچنان اخیراً شهرهای جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار، نیلی مرکز ولایت دایکندی را هم تصرف کردند. همچنان شب گذشته شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ هم تصرف کردند.
خب در شرایط بحرانی فعلی هیچ تلاشی از سوی نظامیان برجسته افغانستان به طور مشخص جنرال دوستم و عطا محمد نور صورت نمیگیره؟
در حقیقت بهتر بگویم تلاش های توسط آنها صورت گرفت. مارشال دوستم به شهر مزار شریف سفر کرده بود و به اساس توافقی که بین اونا و جنرال عطا محمد نور صورت گرفت، قماندانی عملیات مقاومت بر ضد طالبان را عطا محمد نور در دست گرفت و نظارت همه عملیات ها را هم مارشال دوستم در دست داشت. اما شب گذشته شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ به دست طالبان سقوط کرد. عطا محمد نور قماندان مقاومت بر ضد طالبان و عبدالرشید دوستم هم به ازبکستان رفتند. به اساس گزارش ها اونا فعلا در ازبکستان قرار دارند.
بنابراین انتظار یک مقاومت جدی میشه داشت یا نمیشه داشت؟
تا جایی که ما با کارشناسایی که مسائل سیاسی افغانستان دنبال میکنند صحبت هایی داشتیم، تصور نمیشه که دیگر کدام مقاومت جدی صورت بگیره، به خاطر اینکه به اساس صحبتی که لحظات قبل با یکی از سخنگویان طالبان هم داشتیم، اونا گفتن که طالبان در حال صحبت با مقامات ولایت پروان و کاپیسا هم و پنجشیر هم قرار دارن که بدون درگیری اونا تسلیم شوند. فکر میکنم که انتظار مقاومت جدی را نباید داشت و همچنان در کابل هم شاید مقاومت صورت نگیرد، چون طوری که وزیر داخلی افغانستان گفت صحبت‌ها جریان دارد تا قدرت به شکل مسالمت‌آمیز از طریق یگداری عبوری انتقال بیابد.
اینطور که من اخبار رو دنبال می‌کردم، گویا طالبان اعلام کرده که عفو عمومی صادر کرده و حتی به خبرنگارها اطمینان داده که خطری متوجهشون نیست. وعده‌هایی که طالبان میدن تا چه اندازه قابل اطمینانه؟
اگر به گذشته مراجعه بکنیم، در گذشته وعده‌هایی که در افغانستان داده شده توسط هر گروهی که بوده از وعده‌ها تخطی‌های صورت گرفته، اما طالبان در تماس‌های مکرر خود نه تنها از طریق اعلامیه‌ها بلکه با رادیو آزادی هم اونا گفتن که امنیت جانی و مالی خبرنگارا و سایر فعالا را تضمین می‌کنن. اما دیده شو که وضعیت چگونه پیش میره و امیدوار هستیم که اونا در قبال روشنفکرا و خبرنگارا و فعالان جامعه مدنی به تعهداتشان عملی کنن.
گفتگویی بود با آرش همایون، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما پیشروی سریع نیروهای طالبان برای تصرف نقاط کلیدی افغانستان، این سوال رو برای بسیاری افراد ایجاد کرد که چرا آمریکا به این شکل تمام حمایت‌هایش از دولت کابل را متوقف کرد و مهمتر از آن چرا جامعه جهانی دست به هیچ کاری نزد. در گفتگویی که ساعتی پیش با ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان ساکن لندن داشتم، نظر وی رو در این زمینه ها جویا شدم. ولی آریا:
خب امریکایی ها واقعا کلن ناتو به این نتیجه رسیده بودن که نمیتونن آن اهداف بزرگتری که در ارتباط با دولت سازی و ملت سازی و شکست کامل طالبان، نشاندن پاکستان به جای خودش اون در اون ارتباط، اهدافشون دیدن که واقعا به نتیجه نمیرسه و موفق نشدن. این یک قضیه. بعد خب هر دو رئیس جمهور، هم آقای ترامپ هم آقای بایدن، اینا ضد جنگ بودن، بخشی از کارزار مبارزات انتخاباتیشون بود و آقای بایدن این پالیسی بزرگتری داره که ما باید بیشتر روی زیربناهای خودمان و روی احیای اقتصاد بزرگتر خودمان تاکید بکنیم. و اینا همه باعث شد که اون پالیسی آقای ترامپ که مذاکرات شروع شد و با طالبان به نوعی به توافق رسیدن، اون را ادامه بده. و خود آقای بایدن هم یک بدبینی خاص، یک عقده خاص داشت در ارتباط با افغانستان از زمان آقای کرزی که برخورد شخصی کرده بود با اون در ارتباط با مبارزه و فساد، و اینا همه دست هم دادن تا اینکه این پروسه تسریع بشه و غیر مسئولانه با طالبان به توافق برسن و غیر مسئولانه خارج بشن. و نکته دیگر این که هیچ کس، حتی خود طالبان، الان شوکه شدن به از این موفقیت های از پیشرفت هایی که داشتن و هیچ کس تصور نمیکرد واقعا به این سرعت دولت افغانستان سقوط بکنه. خیلی ها مقایسه میکردن با نحوه خروج شوروی سابق، نیروهای شوروی سابق از افغانستان، و میگفتن که اگر آمریکایی ها کمک های مالی و اقتصادی و دیپلماتیک رو به افغانستان ادامه بده، دولت افغانستان خواهد توانست واقعا سر پای خود بایسته و با طالبان رویارویی بکنه و مبارزه بکنه. مثلا میگفتن خب روسا تا زمانی که بعد از این خوب خارج شدن در 1989، سه سال دیگه حکومت آقای دکتر نجیب ادامه پیدا کرد. چرا؟ چون روسا همچنان کمک مالی رو ادامه میدادن به دولت آقای نجیب. ماجراتی که شوروی از هم پاشید و این کمک مالی قطع شد، بعد حکومت نجیب هم سقوط کرد. میگفتن این بار هم به هر حال شبیه این یک چیز اتفاق خواهد افتاد، به این معنا که کمک های مالی اگه ادامه پیدا بکنه مشکل چندانی نخواهد بود. ممکنه طالبان مثلا ولایت بیشتری رو، چند ولایت رو مثلا تصرف بکنه، ولی سلاح های بیشتر رو تصرف بکنند، ولی به این شکل نخواهد شد. واقعا الان همه شوکه شدن. من مطمئنم شما اگه به رسانه های داخلی بریتانیا یا آمریکا مثلا گوش بدید، خب همه الان مردم مثلا این برنامه‌ای که زنگ می‌زنن، مردم واقعا همه ناراحتن. سیاست مدارا اینجا بیشترشون ناراحتن و مطمئنم پشیمونن. خود شخص آقای بایدن مطمئنن که در ظاهر جست اون جست سیاسی میگیره که من پشیمون نیستم. و این حالت واقعا قابل انتظار نبود. خب بعد این مشکلاتی که اگر خب آدم پاسخش تحلیل بکنه که چرا مثلا حکومت مقاومت نکرد، این نیروهای دولتی، نیروهای امنیتی و دفاعی این سادگی تسلیم میشن، خب این هم اگه تحلیل بکنید واقعا جای تعجب نیست، چون فساد خیلی گسترده که وجود داشته اینا رو واقعا جذب کرد، انگیزه و روحیه رو گرفته از این نیروها، چون از حقوق ماهیانشون، از غذاشون، از همه چیز واقعا دزدیده میشده در این سالها. رهبری وجود نداشته، مسائل قومی، تبعیضات قومی، مداخله مثلا چند فرد خاص در امور امنیتی و نظامی، و اینکه این باور هم ایجاد شده بود در صفوف امنیتی و دفاعی افغانستان که چون توریای چاوکن به هر حال که ماشاءالله کم نیست در افغانستان، که آمریکا تعمدن ناتو و اینها با هم به نتیجه رسیدن که قدرت رو تحویل بدن به طالبان. و خب اینا هم میگفتن که خب وقتی که چنین چیزی هست، پس ما چرا بجنگیم؟
نظر میرسه اصولا جامعه جهانی عمق مسئله افغانستان رو درک نکرده یا جدی نگرفته. حتی آقای عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان مسئله رو به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد، ولی هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد گویا.
بله دقیقاً، چون اجماع وجود نداره. و فعلا خب مهمترین کشوری که در افغانستان بوده حضور داشته تعیین کننده هست پالیسی هاش آمریکاست، در رأس ناتو هم در حال آمریکاست، و که میبینن این علاقمندی نیست و کشورهای اروپایی به طور انفرادی مثلا بعضیشون ممکن است علاقه بگیرن، خب اینا در چارچوب ناتو اگر قرار باشه ادامه بدن اینا باید با هم میبودن. بنابراین این عدم علاقمندی آقای بایدن با پالیسی آقای بایدن باعث شد که علاقه جدی کسی نگیره برای مثلا مداخله دوباره در افغانستان یا جدی گرفتن حضور مجدد در افغانستان.
گفتگویی بود با ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزد.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شمار مرگ و میرها بر اثر ابتلا به ویروس کرونا به ویژه نوع جهش یافته اون موسوم به دلتا در ایران لحظه به لحظه در حال افزایش است. بر اساس آماری که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، تنها در هفته جاری شمار مرگ و میرها 41.4% و شمار بیماران بستری شده به لحاظ ابتلا به کرونا 18% نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است. همکارم سپیده بهکام که خبرهای مربوط به حوزه کرونا در ایران رو بررسی کرده از طریق اسکایپ همراه ماست. سپیده لطفاً از آخرین وضعیت و خبرها بگو برامون.
شاهین، آمار درگذشتگان و شمار بستری های مبتلا به کرونا هر روز رکورد جدیدی داره ثبت میکنه. امروز هم با ثبت یک رکورد جدید دیدیم که 620 نفر در شبانه روز گذشته جان خودشون رو از دست دادن. در همین مدت هم 36736 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شده. این آمارها البته از ابتدای شروع کرونا مورد تردید کارشناسان بود. کارشناسان بر این باور بودن که آمار واقعی رو باید 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی بدونیم، و خب الان هم داریم میبینیم که چه صفی در آرامستان‌ها در شهرهای مختلف وجود داره و جنازه ها در واقع در صف هستن برای تدفین و اوضاع به هر حال پیچیده است. پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در یک جمله وضعیت رو اینطور تشریح کرده که الان بدترین وضعیت کرونا در ایران هست از ابتدای شیوع بیماری. مربوط هم نمیشه این وضعیت به شهری و استان خاصی، تمام استانهای ایران درگیر هستن. همونطور که اعلام شده الان بیش از 350 شهر در وضعیت قرمز یا پرخطر هست و شهرهای دیگر هم وضعیتشون تعریف چندانی نداره. در خیز پنجم کرونا در ایران بیشتر بیماران درگیر در واقع با نوع دلتا دست و پنجه نرم می‌کنن که سرعت انتقال و انتشار بالایی داره. در همین حال گزارش‌ها حکایت از این داره که کودکان زیادی در این مدت مبتلا شدن به در واقع ویروس کرونا. همونطور که رئیس بیمارستان کودکان امام حسین اصفهان مثلا گفته که 80% شمار بیماران کودک کرونایی افزایش پیدا کرده و در واقع توضیح داده و گفته که از ابتدای شیوع کرونا تا اسفند ماه 900 کودک مبتلا بستری شده بودن، اما از فروردین ماه تا الان 1500 کودک مبتلا به کرونا بستری شدن. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم وضعیت رو بحرانی توصیف کرده، گفته که به زودی حیات بیمارستان ها و بعدش هم کنار خیابون مجبور هستیم بیماران رو بستری بکنیم. در خمینی شهر هم گفتن که ظرفیت بیماران کرونایی در بیمارستان 2 برابر شده، مجبور شدن که بخش مراقبت ویژه از بیماران قلبی رو هم به ICU تبدیل بکنن و نیرو هم ندارن، درخواست پرستار کردن از مناطق دیگر. در خوزستان کادر درمان بسیار تحت فشار هست و گفته شده که امکانات اصلا نیست و کمبود اکسیژن و کپسول اکسیژن و تخت رو در واقع اعلام کردن. البته در این مدت ما دیدیم که خیلی از کمبود دارو صحبت شد، حتی سرم تزریقی رو گفتن که وجود نداره و کپسول اکسیژن هم از جمله مواردی بود که به هر حال کار رو پیچیده تر کرده. الان گفته میشه که بهای کپسول اکسیژن اگر هم گیر بیاد از 300 هزار تومان به 2,300,000 تومان رسیده. شاهین،
ستاد مقابله با کرونا ظاهراً برای کنترل وضعیت و جلوگیری از گسترش ویروس محدودیت‌هایی اعمال کرده که از امروز و فردا اجرا میشه. جزئیات این محدودیت‌ها چیه؟
شاید محدودیت ها به این شکل هستش که تردد جاده‌ای برای مدت زمان طولانی تر نسبت به گذشته ممنوع خواهد شد. بر اساس اون چی که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا علیرضا رئیسی اعلام کرده، این محدودیت ها از ساعت 12 ظهر امروز یک شنبه برقرار میشه تا صبح شنبه 5 شهریور، به جز موارد استثنایی مثل آمبولانس ها و کامیون های حمل غذا و غیره. تمام مجوزهایی هم که قبلا برای تردد صادر شده لغو میشه، مجوز جدیدی هم صادر نمیشه. از فردا دوشنبه هم تا پایان روز کاری شنبه 30 مرداد همه ادارات به جز مشاغل ضروری مثل داروخونه ها و ادارات برق و آب و اورژانس و غیره بسته خواهند بود و 6 روز هم این تعطیلی همونطور که می‌بینی ادامه خواهد داشت. منتها نکته این هستش که 3 روز از این تعطیلی اصلا خودش تعطیلی هست، یعنی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیلی رسمی، 1 روز هم که جمعه هست و برخی منتقدان میگن که همین موضوع باعث افزایش سفرها میشه، کما اینکه شده. گزارش‌ها نشون میده مردم از 3 روز قبل از طریق جاده‌ها دارن به ویژه به استان‌های شمالی میرن. معاون اداره کل راهداری استان تهران گفته که تا پیش از شروع محدودیت‌ها 121,000 خودرو از تهران خارج شده. از روز گذشته هم گفته شده که راه‌های حراز، چالوس، فیروزکوه و رشت حجم ترافیک بالایی دارن. بر همین اساس 3 تا از نماینده‌های استان‌های شمالی، گیلان، مازندران و گلستان گفتن که تدابیر شدیدی باید برای ممنوعیت مسافران در نظر گرفته بشه، چون اونجا به هر حال گفته شده که این استان‌ها حتی از وضعیت قرمز هم عبور کردن. بله. این مسئله دیگه هم مراسم عزاداری هستش که بدون پروتکل رعایت میشه. البته سخنگوی مقابله با کرونا گفته که در فضای بسته نباید برگزار بشه و دسته ها هم در شهرها نباید حرکت کنه.
ممنونم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران قرار داد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از مسئولان قضایی خواسته است که علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران که اخیراً درباره پشت پرده مشکل واکسن کرونا در ایران افشاگری کرده بود را احضار کند. روز 20 مرداد علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران، اذعان کرد که او و دیگر مسئولان آمار حقیقی جانباختگان کرونا در کشور را در اختیار سازمان جهانی بهداشت قرار نداده و در این زمینه پنهانکاری کردند. به گفته آقای زالی، مسئولان حکومت ایران چون فکر می‌کردند واکسن گران است، از خرید و واردات آن خودداری کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن پاریس داشتم، از جزئیات این موضوع پرسیدم. رضا علیجانی:
این برخورد حاکی از حراس از شکل‌گیری یک نفرت عمومی و از بروز این نفرت از حکومت و به ویژه شخص آقای خامنه ای است. ما این خبر رو بذاریم کنار ویدیوهایی که از قبرستان ها میاد، عزادارها مستقیم به حکومت و شخص آقای خامنه ای توهین میکنن، بذاریم کنار خبر بازداشت 7 وکیل و فعال مدنی که دیروز گفته می شود میخواستن از آقای خامنه ای به خاطر این فاجعه و مسئولین بهداشتی کشور شکایت بکنن. به قول معروف میگن خود شکن آینه شکستن خطاست. این دیگه آب از سر اینها گذشته، یعنی این حقیقتی است که آشکار شده. با این پنهانکاری ها و خط نشان کشیدن ها مسئله حل نمیشه. سرچشمه شاید گرفتم به بیل، چوپر شد نشاید گذشتم به پیل. این حقیقتی است که الان بر سر هر بازاری هست و همه مردم انگشتشون رو به سمت حکومت و شخص آقای خامنه‌ای گرفتن در رابطه با این فاجعه کشتار کرونا در ایران. حرفایی که آقای زالی زده به عنوان فرمانده ستاد مقابله با کرونا که گفته من در جلسه خصوصی زدم تکتی نشده، یک بحث بسیار مفصلی است. اون انتقادهای زیادی کردن به چین انتقاد کرده، حالا وقتی میگن شایبه خرابکاری و ضد امنیتی داره، ولنگاری کلامی داره، اشاره به این هست که خودشون میگن تخریب اعتماد عمومی. مگه این اعتماد عمومی وجود داره؟ این اعتماد عمومی تخریب شده؟ و یا اینکه مثلا ممکنه این خرابکاری و ضد امنیتی اون جایی باشه که به چین به عنوان چرا کشور که دای دوستی با ما داره به ما واکسن کافی نمیده که اونجا باشه. ولی جدا از این حقیقت که میترسن از اینکه این نفرت عمومی ظهور و بروز اجتماعی پیدا کنه، ولی اگر با فاصله با این خبر برخورد کنیم دو تا نکته اساسی داره. یکی اینکه آقای زالی میگه من جلسه خصوصی گفتم و این واقعا یه نفاق ساختاری است. آقای زالی در اعلام این آمارهایی که میگه ما آمارهای دروغ دادیم، خود ایشون هم سهیم بوده یا در بسیاری از این مسائل چرا ایشون سکوت کرد؟ البته حالا همین که اینا رو هم گفته خب قدم مثبتی است، به هر حال بخشی از حقیقت رو آشکار کرده. ولی میگه من اینو در جلسه خصوصی گفتم. اینو بذاریم کنار اون خبری که در جلسات خصوصی در دوران جنگ میرفتن پیش آقای خمینی، در خاطرات آقای هاشمی هست، تو اتاق بغلی میگفتن کشور رو داره ویران میکنه، باید جنگو تمام کنیم، قدرت ادامه جنگو نداریم. میرفتن اتاق بغلی پیش آقای خمینی شعارهای جنگو باید تا پیروزی ادامه بدیم میدادن. یعنی ما ساختار حکومت شاهد نوع نفاق ساختاری درش هستیم. نکته دوم هم همین خط و نشان کشیدن امنیتی، یعنی به جای حل مسئله میخوان آینه رو بشکنن. اینها با دستگیری افراد که دیروز دستگیر کردن، با اینکه ایشون رو باید بکشیم به محکمه، یعنی نوعی سرکوب سیستماتیک حقیقت در این سیستم وجود داره. یعنی به جای اینکه حقیقت رو برن حل کنن، مشکل رو حل بکنن، میخوان به صورت سیستماتیک حقیقت رو انکار کنن، خورشید رو جلوش رو بگیرن. و من فکر میکنم هر دوی این روش ها به بنبست رسیده، یعنی هم مردم این نفاق ساختاری رو ازش نفرت دارن، همین که با سرکوب سیستماتیک حقیقت نمیشه جلوی اون رو گرفت. و این نفرت همگانی از آقای خمینی و از آقای خامنه‌ای و حکومت به صورت گسترده‌ای در جامعه ایران الان وجود داره.
گزارش‌هایی الان منتشر شده مبنی بر اینکه برخی از مقامات بهداشتی که مخالف واردات واکسن بودند، سهامدار و سرمایه‌گذار تولید واکسن داخلی هستند. البته هنوز تایید نشده، ولی به هر حال این نکاتی هستش که الان بین مردم رواج داره. به نظر شما آیا میتونیم انتظار داشته باشیم در آینده نکات دیگری هم فاش بشه؟
قطعا همین طور هست. ببینید الان کسی به عنوان وزیر مطرح شده که خودش نامه عدم ورود واکسن‌های خارجی رو امضا کرده. ما در ایران خوب دردمون یکی که نیست. آقای خامنه‌ای یه دید توهم توطئه داشت ابتدا، گفت که اصلا هم چیزی نیست و بعد انکار میکرد، بعد اومد گفت که این توطئه است و به باژن ایرانی ها ساختن، و بعد اومد گفت واکسن وارد نشه. حالا که فهمیده مشکل جدی‌تر از اینه و خطر امنیتی براشون داره، میگه که بله به هر طریقی واکسن وارد بشه، ولی در این حال باز هم دلش نمیاد که نگه عزاداری برکت داره و عزاداری بکنید، حالا یک تبصره بزنید که رعایت کنید که مگه میشه رعایت کرد. حالا این وسط هم اینها یه دی هم دنبال سودجویی بودن. ببینید در کل جهان، حتی کشورهای سرمایه‌داری که سود محور هست، وقتی پای جان آدمیزاد وسط میاد در این امور بهداشتی، دیگه اون سوداگرایی و سودگرایی کنار میره. ولی در ایران حتی این آقایی که مخبر الان اومده بشه معاون اول رئیس جمهور، اینا خب مسئول ستاد اجرایی فرمان امام، اینها اومدن واکسن درست کنند. و بعد الان خبرهای شایعاتی شنیده میشه که واکسن‌های اهدای ژاپن سر از بازار آزاد درآورده. یعنی با جان مردم هم سوداگرایانه برخورد کردن و اینهاست که نفرت عمومی ایجاد کرده. اینها با در قابلمه میخواستن ویروس پیدا کنند و حالا بودجه عظیمی رو برای اینکه واکسن رو در داخل تولید کنند به هدر دادن، و حالا در انتهاش به اینجا رسیدن که بریم واکسن وارد کنیم به هر طریق. این حقایق پشت صحنه به تدریج روی صحنه میاد و ممکنه به بعداً ما حقایق تلختر و تراژیکتر و فاجعه بارتری رو هم بشنویم، مثل خبر زدن هواپیما که هنوز کنه ماجرا برای ما معلوم نشده، یا خبر تابستان 67 اعدام زندانیان که هنوز اسرار پشت صحنه‌اش مشخص نشده. اون کشتار شبیه همین کشتار کرونا است و فکر می‌کنم ما در کشتار کرونا هم بایستی روزی با حقایق تلختری مواجه بشیم. متاسفم.
گفتگویی بود با رضا علیلجانی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن پاریس.
خیلی چیز داره پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسائل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها، و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.